أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العالمين، أرواح ناطقاه فعجل الله تعالی فرجه الشریف. یکی از دوستان نوشتن که برای شفای مریضه این یک بار سوره مبارکه حمد رو به قصد شفا عنایت بفرمایید.
قبل از این که وارد دلیل سیره اوغلا بشید، ما بیایم تو اون تفسیری که فرمودید تداهم در مقام جعل و انفساد، ما در دفاع از کسانی که اینجا تعارض نگرفتند و تداهم گرفتن بگیم تداهم در مقام جعل رو به برهان نقض غرض اهم درست کنیم، نه تعارض دو تا تکلیف محدود به واحد، بگیم به برهان نقض غرض، چون برهان نقض غرض اهم می شود، خب بالاخره یک تکلیف باید باشه، نه اینکه دو تا تکلیف میشه. امر به معروف گاهی اهمیت دارد، یک جای ایزا او اهمیت دارد. به برهان نقض غرض اهم تو باب تزاحم جل یکی رو بالاخره باید انتخاب بکنه.
ما انتخاب بکنیم،
یعنی اینجور شارع برگردن ما اینجور میذاره دیگه.
کدوم
به برهان نقض غرض اهم جای امر معروف باید انجام بشه، جایی هم نه ایدای مؤمن نباید بشه.
فرضاً که نمیدونیم، حالا اینو بعدش بیارید که صحبت بکنیم، حالا لازم نیست در ملای عام باشه، شاید به نگران نباشه. بله، رسید بحث ما به تمسک به سیره عقلا و ارتکاز عقلا برای اثبات مراعات ترتیب در مراتب امر معروف و نهی از منکر. گفتیم که برای تمسک به سیره عقلا یا ارتکاز عقلا دو تقریب وجود داره. تقریب اول بر این اساس هست که فرموده شده است که ارتکازات عقلاییه و همچنین سیر عقلاییه میتواند در ظهورات دخیل باشه، نقش آفرینی بکند، یعنی اطلاقی و کلامی که بر عرف القا میشود گاهی سیره عرف یا مرتکزات عرفیه همانند یک قرینه مقالیه و لفظیه اثر میکنه و تارتن جلوی یک اطلاقی رو میگیرد یا تقیید میکند و یا ظهور رو در چیز دیگری اصلا محقق میسازد. بنابراین ارتکازات مخاطبین و سیر مخاطبین به یک کلام در ظهور تصدیقی و بلکه گاهی در ظهور تصوری اثرگذار است. و در ما نحنفی چون در ارتکازات عقلایی این هست که وقتی میخوان دیگری رو از یک کاری منع کنن، برحذر بدارن، کنار کنن، اینجور نیستش که در سیره عقلاییه از اصعب یا صعب شروع کنن، بلکه اگر راه خفیفی در نظرشون وجود داره اول اون رو به کار میگیرن، اگر او اثر نکرد به بالاتر، اگر او اثر نکرد به بالاتر. پس الاسهل والاسهل، الاخف والاخف رو در سیره هاشون دارن. صرف نظر از سیره هم بکنیم، در ارتکاز عقلا هم همینطوره. فرق سیره و ارتکاز این است که سیره مال عمل خارجی شونه، ارتکاز ممکنه به عمل هم نینجامیده باشه، اما در خزانه ذهنشون و نفسشون این مسئله وجود داره که اگر بخوان عمل بکنن بر اساس او عمل خواهند کرد. مثلا در باب احیاء موات در ازمنه سابقه، خب در ذهن عمل عقلا به این بوده که با اون وسائل اون روز احیاء میکردن اراضی را، با شخ زدن با گاو یا با یه انسان خودش اون وسائل اون روزی رو به کار میبرد. اما مسلم همون روز هم در ارتکاز عقلا این بود که اگر یه روزی یه وسیله آسان‌تر از این به جای اسب و گاو و امثال اینا پیدا بشه، تو ارتکاز این بود که این با اون فرق نمیکنه. فلذا حالا که تراکتور مثلا آمده، این اون زمان هم در ارتکازشون بود، این هم اشکالی نداره. من تا اون زمان سیره بر این نبود چون وجود نداشت. پس ارتکازات عبارت از اون اموری که در ذهن عقلا هست اما به عمل نینجام میده، اما سیره اونیست که به عمل انجام میده. حالا مدعا در اینجا اینه که چه سیره و چه ارتکاز هر دو در فهم کلام مؤثر است، در انعقاد ظهور برای کلام مؤثر است. و در مانعنفیتون این چنینیه، پس بنابراین شما اورا که میفرماید که مرو بالمعروف ونهو عن المنکر، عقلا از این نمیفهمند، ولو مولا نگفته مع مراعات ترتیب و اینکه از سهل به اسهل به شدید بری، از شدید به اشد بری، ولو اینو به زبان نیاورده، اما از کلامش میگم که همین مقصودشه و اتکا کرده در فهم این مسئله به همین امر ارتکازی یا این به این سیره عقلایی. حالا برای اینکه این مسئله مقداری بیشتر جا بیفته، مواردی رو ما از فقه که فقها بر اساس همین مسئله آمدن اطلاقات و تقیید فرمودن یا فرمودن که از این اطلاقات علی رغم ظاهر بدوی چیز دیگری بر اساس فهم او، بر اساس سیره عقلایی و ارتکاز عقلایی فهمیده می شود رو عرض می کنیم، تا اینکه روشن بشود که این مطلب یک مطلب ساری و جاری است در ابواب مختلف فقه عند الفقها. مثلا از باب نمونه عرض می کنیم، در باب طهارت و نجاست در ادله مثلا وارد شده اذا اصاب صوب کل کلب یا صوب و کل کلب کرد و درسته فغسل، اگر صوب شما با کلب ملاقات کرد یا اگر کلب با صوب شما ملاقات کرد دوتا جامده فغسل هو، که این فغسل هو ارشاد به نجاسته که بله با این ملاقات نجس میشه. خب ظاهر این دلیل تقیید نشده به این که اصاب صوب و کل کلب مع رطوبت المصریه، این قید توش نیست که رطوبت مصریه باید باشه یا به قول امام رطوبت ساریه باید باشه، این نیست. اما هیچ فقیه فتوا داده که اگر لباس خشکی با یک کلبی که خشک هست ملاقات کرد، همینجور به لباس به او خورد یا او به لباس خورد، باید به آب بکشه، این لباس نجس شده؟ هیچ فقیه به این فتوا نمیده، بلکه میگن باید رطوبت ساریه موجود باشه. خب این در کلام نیست، ولی چون در ارتکاز عرف اینه که اگر دو جسم جامد خشک به هم بر بخورن تأثیر و تأثیری پیدا نمیکنه، بنابراین معنا نداره نجاست از کلب بدون اینکه رطوبت مصریه در بین باشد اون نجاست، اون قذارت سرایت بکنه به صوب. فرضا همه تقیید میکنن، این تقیید بر اساس چیه؟ بر اساس اون ارتکاز عقلاییست، بر ارتکاز اون سیره عقلاییست. اصلا مردم وقتی این کلامو میشنون اطلاق ازش نمیفهمن، از اول مقید میفهمن که یعنی اصاب مع رطوبت المصریه، که در یکیش باشه یا در هر دوش باشه. بله؟ اگرم یک روایتی بعضی گفتن هست اونم اگر دلالت بخواد بکنه، ولی اونم نباشه ما نیازه به اون نداریم، فهمیده میشه. دلیل؟ از وجدان، از بین مردم میفهمیم. بله، اینا دیگه ارتکاز و سیره رو از کجا باید احراز کرد؟ انشاءالله در کتاب الفائق یا الرائد که مطالعه بفهمید وجوه و راه‌های کشف ارتکازات و سیر رو اونجا بیان کردن در اصل.
این تماس
رو
میگه
بله؟ بله.
تماس
اونجا از نجاستش بله، اما غسل میت نه. اونجا سرایت نجاست بله، دستش خشکه به بدن میت خورد. بعد از سرج، بعد از نه کسی ما نداریم، یعنی من که یادم نمیاد کسی هم جربی بوده بله غسل داره. و اما یا مثال دیگر الماء و تهر،
یا اگه این بحث نجاست و اینا مگه حالت توقیفی نداره؟ بحث طهارت نجاست که اوغلایی و امضایی نیست، این چیزی که شارع فرموده.
اینا بحثاش در محال خودش میشه. و اما در باب تطهیر باز در میان فرموده چی؟ الماء یطهر ولا یطهر. الماء یطهر یا فرموده اغسل بالماء، همین مثالی که زدیم اذا اصاب صبح وکل کرد فاغسل رو فاغسل. خب در اینجا که فرموده فاغسل رو، آیا اطلاق نداره فاغسل رو بالماء؟ آب میخواد پاک بشه، میخواد نجس. چرا میگید یکی از شرایط تطهیر اینه که اون آبی که باش میخواید تطهیر کنید باید چی باشه؟ باید پاک باشه. این رو باز از کجا فرمودن؟ از ارتکاز اوغلایی، از سیره اوغلایی که میگن بله تنجس به واسطه یه شستشو، چون وقتی میخواید بشوره قهرن متنجس میشه اون لابه اصلایی، اما قبل از اینکه این آبو به کار بگیری برای شستشو باید چی باشه؟ باید پاک باشه. نجاست حادثه به خودمون شستشو برای اون ما این مضر نیست، ولی نجاست سابقه اون گفتن چیه مضر و باید آب پاک باشه. از کجا؟ چون گفتن ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگه خودش نجسه چجور میتونه تطهیر بکنه؟ خودش ناپاکه. این ارتکاز اوغلا، این سیره اوغلا که میگن با آبی که پاکه باید چیز نجس رو شست، چیز کثیف رو شست، آبی که خودش متنجسه صلاحیت تطهیر نداره. به این ارتکاز اوغلا و به این سیره اوغلا اونجا اون ماء رو چکار میکنن؟ تقییب میکنن. یا حتی در بسیاری از ادله ما ماء نداریم، اغسل هو بله؟ اینجا جای استحباب نیست، اینجا جای ارشاده، این ادله ارشاده به وسیله تطهیره. یا اصلا اغسل هو الان خشکشویی نوشته دیگه، دیدید خشکشویی با یه مواد شیمیایی میان ازاله نجاست میکنن، میگن اینم شستن. آیا ما باید با آب بشوریم؟ حتما. یا نه؟ با هر چیز، با یه مایه ایم ولو آب نباشه. باز فقها گفتن اغسل ها، این به اون قرینه ارتکازیه و سیره اوغلاییه این چی داره؟ انصراف داره به شستن به آب. هم پس اصل شستن به ما به اصل اون ارتکاز و سیره است، همین که اون آب باید پاک باشه نجس نباشه قبلا، این هم با همین سیره اوغلایی و ارتکاز اوغلایی اثبات کرده. باز مورد دیگری که ما در فقه داریم، فرض کنید این روایت مبارکه که در باب تأخیر اداء ثمن وارد شده که فرموده است که لو بل ان المشتری ان جاء بالثمن خلال ثلاثه ایام فهو و الا فلا بیع بینهما. در جایی که معامله نقدیه، نسیه نبوده، معامله نقدی بود، ولی در این حال مشتری تا 3 روز نیاورد، اگه تا 3 روز آورد معامله باطل نیست، صحیح، حق خیارم برای بایع نیست. اما اگر سه روز گذشت، اینجا این روایت می فهمد فلا بیع بینهما. این فلا بیع بینهما رو چجور باید معنا کرد؟ ظاهرش اگر جمود به ظاهر بکنیم، از ارتکازات عقلایی و سیره عقلایی صرف نظر کنیم، شارع داره حکم میکنه که بیع در کار نیست، یعنی باطل. فلا بیع بینهما یک حکم تعبدی که اگر مشتری سه روز در بیع نقد سه روز تأخیر کرد در پرداخت ثمن، دیگه لا بیع بینهما، بیعی بین اونا نیست. اما اگه به ارتکازات عقلایی توجه بکنیم، میفهم لا بیع یعنی لا بیع لازم بینهما، بیع لازم نیست، بایه میتونه به هم بزنه، نه اینکه الان رغم خواست بایه که میگه باشه حالا سه روز گذشته، حالا دو روز دیگه ما هم صبر میکنیم میاره، شاید یه مشتری بهتر از اینم پیدا نمیکنه، شاره میگه بیع باطله الان رغم خواسته بایه، یا نه بعد از اینکه سه روز گذشت میفهمد بیع لازم نیست، یعنی حق فسخ رو میده به مشتری، به بایه، که میتونی معامله رو به هم بزنه به یه مشتری جدید بفروش. ارتکاز عقلایی اینه که اینجا شاره نمیخواد الان رغم خواست بایه بهش بگه این معامله بالمره باطل است، به درد نمیخوره، بلکه میخواد لا بیع بینهما، یعنی لا بیع لازمی که باید حتما وفایش بکنی. بنابراین به ارتکاز عقلایی و سیر عقلایی اینجا اطلاق فهمیده نمیشه از این کلام. از همین کلام عقلا چی میفهمن؟ نفی لزوم میفهمن، نه نفی صحت و اینکه باطل است. منشأ هر چی میخواد باشه، ما مناشأ لبان کاوها باید بگن که منشأ چیه. بله؟ نه نه نه، خود اینجا گفتن به همین روشن میشه، جای دیگه ما نداریم، همین یک حرفی رو شاره در اینجا خیار تأخیر دلیلش همین روایته، به همین هم فهمیدم. یا اینکه باز برای اینکه روشن بشه اینها، مثال دیگر، آیا شاره فرموده به حسب عدل فهمیدیم هر چیزی با نجس ملاقات کند یتنجس، آیا بخار اگه با نجاست ملاقات کنه یتنجس، گاز با نجاست ملاقات بکنه یتنجس؟ تو بعضی از نقل ها هستش که یکی از بزرگان شاید سید یزدی آقای صاحب عروه تو حمام دید که یه آقای طلبه از خزینه در میاد میخواد بره بیرون، وسط را دوباره بر میکرد میرفت تو خزینه، دوباره میخواد یه چند بگو چرا آقا این کارو میکنی؟ گفت این بخارایی که از این خزینه داره بلند میشه این متصل است به این جاهایی که الان متنجسه، این بخارا نجس میشه، من که میام رد میشم دوباره به این بخارا میخورم نجس میشه. خب حالا اینجوریه واقعا؟ فرمودن نه، چون در ارتکازات عقلاییه بخار به معنها بخار، گاز به معنها گاز صلاحیت تنجس نداره به واسطه ملاقات، تو ارتکاز اصلا اینو داخل موضوع نمیبینن، چون در ارتکاز اونها اینجور نیستش که بخار به خاطر اینکه یه جا مثلا مزبل است بگن که این بخارا هم متنجسه، این بخارا هم کثیفه، این بخارا هم قذارت پیدا کرد، چون در ارتکاز عقلا این است که این امور قابل تقذر و تنجس نیست، قابلیت اینو اصلا نداره، فلزاست که میگن اون ادله که میگه هر چیزی اگر با نجاست ملاقات کرد نجس میشود، اون هر چیز رو دامنش روش شامل مثل بخار نمیبینن، شامل مثل گاز نمیبینن. و یا اینکه باز مثال دیگر، این تکثیر مثالا برای اینکه موارد مختلف ببینید، فقها همین مطلب رو اعمال کردن و از دلیل مطلب اطلاق رو نفهمیدن، عموم نفهمیدن. یا در باب شبهات موضوعیه فرموده کل شیء لک حلال، هر چیزی برای تو حلال است حتی تعلم انه حرام. محقق میلانی قدس سر رو در کتاب الخمس ایشون فرموده است که این مقید است به مواردی که فحص ممکن نباشه یا مشکل باشه. اما جایی که فحص اصلا مشکل نیست و به تعبیر مرحوم آقای حاج عبدالکریم مؤسس حوزه قدس روما، علمش تو آستینته. ایشون تعبیر میکردن علمش تو آستینته، یعنی تا نگاه کنی میفهمی. اینجا فرموده که مثلا دستش این مرتبه میشه تر شد، نمیدونه این خون چکید اینجا، خون دماغ شد، خون چکید اینجا یا یه آبی چکید اینجا. همینجور بگه انشاءالله انشاءالله آبه، چشماشو باز نکن. که نه، اینجا که علمش تو آستینته، خب چشمتو باز. نمیدونه آفتاب طلوع کرده دیر بیدار شد، آفتاب طلوع کرده یا نه. اون نگاه کن میبینی آفتاب طلوع کرده یا نه. این نگاه اینجور بکنی معلوم میشه. میگه خب ما هم چشمامو هم میذاریم، میگیم انشاءالله آفتاب طلوع نکرده، به قصد استصحاب بقای وقت میکنیم. فرموده نمیشه اینجا. این تو عقلا در این موارد که علم تو آستینته و فحص معونه ای نداره، بسیار بسیار سهله. ایشون فرموده در این موارد انصراف داره ادله براءت در شواهد موضوعی از این موارد. حالا این مطلب در اونجا تمامه یا تمام نیست، یه مطلبی است، اما اصل این مطلب که منهج بزرگان در فقه چیه، این است که اگر یه سیره ای باشه و یه ارتکاز عقلایی باشه، میفرمایند که این سیره و ارتکاز در تحقق ظهور دخالت پیدا میکنه. بنابراین روی این حساب و روی منهج اینجا گفته میشود که در بین که در ما نحن فی هم وقتی مولا میفرماید مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، چون سیره عقلا بر این اساسه، ارتکازات عقلا بر این اساسه، پس بنابراین از امر شارع هم بیش از این نمیفهمن که او اجازه مطلق داره میده که از اول به مرتبه شدیده بپردازه یا به اشد بپردازه. نه، همونجور که در ارتکاز خودشون هست، در سیره خودشون هست، همونجور رو داره بیان میفرماید. پس بنابراین اطلاقات مقید میشود به این بیانی که گفته شد. بله؟ اصلا دیگه اطلاق مقامی وجود نداره دیگه. نه لازم نیست، لازم نیست. وقتی که میبینه سیره واضحی وجود داره، ارتکاز همچنین وجود داره، یا سهل اعتماد و علی، دیگه لازم نیست تسریع به این مطلب بفرماید. میگه خودشون که میفهمن، روشنه دیگه. پس بنابراین اطلاق مقامی اینجا مقید محقق نمیشود. چون اینجا حجیت شرعی معنا نداره اصلا. میخوان بگیم که ظهور یه امر تکوینی و واقعی است در اثر این ارتکاز و در اثر این سیره، اصلا ظهور درست نمیشه برای اطلاق. این که ربطی به شرع نداره. این ظهور یک امر تکوینی و خارجی است به خاطر وجود همچین اطلاق. مثل جایی که قرینه باشه، اگر گفت رأیت و اسدن یرمی، چطور یرمی باعث میشه که اسد ظهور در حیوان مفترس پیدا نکنه و در رجل شجاع پیدا کنه؟ این که به شرع ربطی نداره. این ظهور این چنینیه. اینجا از اول وقتی شاره داره بیان میفهمد مرو بالمعروف، ظهور در اکثر از این پیدا نمیکنه. او اگر بخواهد بگوید ولو به مرتبه اشد، باید بیان بکنه، بگه مرو بالمعروف بلا ترتیب، اصلا بگه، ولی نگه مردم ترتیبش میفهمن. اصلا ظهور در ترتیب داره. اگه ترتیب مرادش نیست، باید تصریح بکنن، چون ظهور اونجوری میفهمن.
با اطلاق مقامی چه فرقی میکنه
استدلال شما؟ اطلاق مقامی معناش اینه که مولا در این مقام بیانی ندارد، اما اینجا با توجه به این قرینه بیان مقید دارد، چون این قرینه عرفیه است بر اینکه مراد از این کلام این است. پس اطلاقی نیست، مقام رو وا نگذاشته، بلکه با اتکاء به قرینه عرفیه و ارتکازیه و سیره عقلائیه مطلب رو اینجوری بیان فرموده، کلامی رو فرموده که اصلا به اون قرینه ظهورش در اینه، معناش همینه اصلا. این هم به خدمت شما هست که بیان دیگه است. قد یناقش در این بیان که ما این مطلب کبراش درسته که سیره عقلائی و همچنین ارتکازات اقلائیه ظهور سازن، مقیدن و امثال اینها. اما این صغراش قبول نیست که همچنین سیر اقلائیه باشه. ما میبینیم خیلی جاها آدم ها پدر میتونه با نصیحت با حرف لین فرزندشو که خلافی کرده به نظر او تأدیب بکنه یا تذکر بهش بده، عصبانی میشه یه چک بهش میزنه، کتک میزنه. خیلی فراوونه این چه سیره اغلا برای این نیست. خیلی وقت سیره اغلا برای این است که اون شدید رو با اینکه خفیف هم همون کارآمدی رو داره ولی به شدید دست میازن یا به اشد حتی دست میازن. این چه فراوونه. سیره غیر اغلا است. بعد جواب این است که این درسته، اما همون شخص برخلاف ارتکاز خودش داره عمل میکنه، پشیمان میشه که عجب کار غلطی کردم. این غیظش برش حاکم میشه، اما ارتکازش نه که نه با دمون کارو کرد. ارتکاز اقلایی بر مراعات ترتیبه. عمل اگر برخلاف او انجام میشود، این به خاطر قوه شهریه، غضبیه و انتقام گیری و امثال اینا هستش. بلا همون شخص هم قبول داری که نه این کار داره درستی بود، کار صحیحی نبود. پس اقلا به ما هم اقلا وقتی مشی عاقلانه بخون داشته باشن، اونی که رو که درست میدونن این است که از خفی به شدید، از شدید به اشد بیای. اگه خودشون تخلف میکنن که کسی را ما هم تخلف میکنن، این تخلف ها بر خلاف اون چیزیست که عقیدشون اینه که درسته و صحیحه. پس بنابراین این مناقشه وارد نیست و باید گفت که با این بیان میتوانیم بگوییم به این که اطلاقات ادله تمام نیست. پس اگر بزرگانی مثل صاحب جواهر قدس سر رو یا محقق خونساری در جامع المدارک فرمودن مقتضای ادله اطلاق است، مقتضای ادله اطلاقه و خواستن به ادله شرعیه او رو مقید بکنن، یا اون دلیل عقلی که قبلا گفتیم و جواب دادیم، پاسخ این است که نه، اصلا اینجا زیق فمر رکیه است. ما همچین اطلاقی با توجه به ارتکازات اقلایی و سیر اقلایی اصلا نداریم.
ارتکاز اقلا این موارد جاییه که یه احتمال ویژگی خاص نمیدن، مثلا اینکه زیر همه همینطور بودن، ولی با توجه به اون دو مصلحتی که فرمودید، اگر اقلا واقعا احتمال بدن که اینجا یه مصلحت خاصی وجود داره، مثل مصلحت تعذیر یا مصلحت این که اجتناب بیشتر بکنن، اون موقع چنین ارتکازی دیگه مقید نخواهد.
نه چرا؟ به خدمت شما، چون این مسئله که اون روز میگفتیم جلو عقل رو میخواد بگیره، اما تو اقلا خیلی توجه به اون گاهی اون امور عقلی و اون احتمالات گفتیم نیست. یعنی آقا راه تربیت، راه تربیت چیه؟ این است که از اول خب راه خفیف موجوده، چرا میرید شدید رو وقتی فرض اینه که ارداش هم احتمال تأثیر داره. اما اینکه حالا مولا خواسته است در اینجا چاشنیه نمیدونم چاشنیه مجازات رو هم قرار بدهد، یا اینکه خواسته است که مثلا رادعیت بالاتری داشته باشد، رادعیت بالاتر به همه اجازه اون چنانی بدهد. خب
حرف دقیق فهمیدید ملاک حرف دقیق هم که فهمیدید که احتمالات رو میده، ولی واقعا مساوی هم که بهش نه دقت نکنه، ولی حرف دقیق چند احتمالاتی رو میده، یه اون موقع توی موارد ارتکاز مقید نخواهد.
سیره هم
بله.
بعد این هستش مثلا با برخورد معمولی ممکنه ترکیب نشه، از اول اشد
باز خارج از بحث شدید، چون بحث در جایی است که همه اینا آسان
استاد ببخش هم دیده
همه تن احتمال تحصیل نیست.
سیره هم در جایی که
بله. بله ببینید، نمیگم احتمال نیست، ولی خواهم عرض بکنم به این که در این موارد میگن خب دستگاه قضا که داره، حکومت هم که داره، اگر نشد شد بره اون خب، ولی همه مردم
اون دو تا احتمال میشه. اگه بگید عرف دقیقی هم اون دو تا احتمال نمیدن، پس انکار اونا میشه ما تو دلیل عقل
بود. نه نه، اون دلیل عقل بود، اون دلیل عقل
دقیقی هم احتمالات رو میده،
چون در دلیل عقلی باید همه صد و صغور بشه، حتی یک احتمال هم نباشه. اما احتمال عقلایی غیر از احتمال عقلیه. احتمال عقلایی یعنی تو ذهن عقلا که ممکن است خیلی از مداقه ها غافل باشند، عقلا ممکن است خیلی از مداقه های عقلی غافل باشند، همچین ارتکازی داشته باشند، همچین باوری رو داشته باشند.
دلیل عقلی ناظر به استظهار از الفاظ بود، فرض این بود که دلیل عقلی مستقل نبود، در مقام استظهار اگر واقعا وقت پیچیده باشه که در مقام استظهار تأثیر نداشته باشه، پس اونجا باید منکر باشه، چون اونم قبول مانع
دلیل عقلی بود،
مانع اطلاق قرار بشه اونجا دلیل عقلی دیگه. اگر قرار باشه اونقدر دقیق باشه
نه آقای عزیز
اونجا
ببینید دلیل عقلی اینجوری میگه، میگیم این دلیل عقلی پس نسبت به شارع میخواد اینجوری بگه که شارع در مقام جهل این ملاحظه رو کرده به خاطر اون دلیل عقلی
که مانع اطلاق باشه.
بله شارع که عاقله، خلاف عقل نباید کاری بکنه، حکم بکنه، جهل بکنه. این دلیل میشه که این که شارع در مقام ثبوت که
مانع اطلاق علی ما بشه،
نه ما میفهمیم دیگه، ما میفهمیم به اینکه اون بله یک کسی ممکنه نفهمه، یه عرفی ممکنه نفهمه، توهم بکنه، ولی ما میفهمیم مراد شعاره نیست به خاطر اون دلیل عقلی و برهان عقلی
باشه دیگه. وقتی
چون
قرار شد اطلاق رو وقتی
مانع
ایجاد
بکنه
باید عرف دقیق باید بفهمه.
نه آقای عزیز این دوتا با هم دوتا بابه با هم تفاوت میکنه. حالا علا ایالن البته این اشکال هست، کسی ممکنه این اشکال رو بگه که در اینجا چون عقلا احتمال این رو میدن که شعاره با این قانون خاصه رادعیت بیشتری ایجاد بکنن، ممکنه که از این جهت اختیار داده به همگان، ولی باز خلاف ارتکازه که خب با اینکه خدمت ارتکاز عقلایی دارم عرض میکنم و عرفی که خب با اینکه ما از راه آسان‌تر میخوایم میتونیم بریم، چرا شاره این چنین فرموده است و احتمال رادعیت یک احتمال عقلی است نه یک احتمال عرفی و عقلایی. از این جهت میگم که بعید نیست این دلیل تمام باشه.
سیره این چنانه هم باشه که در عین اینکه خفیف هم مؤثره میدونه با شدت دیگه این اصلا گناه رو سمتش نمیده، یعنی احتمال رو میده بله بنده الان خفیف رو بگیرم این گناه رو الان نمیکنه، ولی اگر شدید عمل بکنم سیره اینطوریه دیگه هیچ موقع این گناه رو نمیکنه.
بله خب اگه بعدن خواست گناه بکنه دو مرتبه شما برای آینده لازم نیست فکر بکنید، در اینجا اونجا بعد دوباره به نهی از منکرش میکنه. و اما تقریب دوم اشاره بکنم بعد تقریبش فردا ان شاء الله. تقریب دوم اینه که ما تقریب دوم اینه که از سیره عقلا حکم شرع رو کشف بکنیم. نمیگیم سیره عقلا و ارتکازات عقلا مقید مروب المعروف بنه عن المنکر و امثال ذالک، نه میگیم اینا اطلاق داره، ولی سیره عقلا از سیره عقلا حکم شرع رو کشف میکنیم که باید مراعات بکنیم. بنابراین سیره عقلا میشه بزانش، بزان یه روایت یا یه آیه‌ای که تو آیه گفته باشه مراعات ترتیب کنید، اون وقت با اون دلیل بیایم این دلیل اطلاقات ادله امر معروف رو تقیید کنیم. پس این تقریب ثانی این است که با سیره عقلا مثل جای دیگه که از سیره کشف حکم میکنیم، اینجا از سیره عقلا میام کشف حکم بکنیم، بعد اون حکم مکشوف او بیاد مقید ادله امر معروف و نهی از منکر بشود. توضیحش انشاءالله برای فردا. و سلام الله.